السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما برادران و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق شد بعد از مدت‌های مدیدی دوباره در جمع دوستان عزیز مهمان شدیم. انشالله که بتونیم شاکر این نعمت باشیم که ما رو به هیئت خودشون، ما رو به جلسه خودشون حضرت فاطمه زهرا و اهل بیت دعوت کردن. انشالله در این شب جمعه و این شب استجابت دعاوی توفیق داشته باشیم، خدمت بکنیم و عرض ارادتی داشته باشیم و انشالله شاد کنیم روح همه شهدا، امام شهدا، به خصوص شهید ترجیح‌زاده، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون رو میخوایم با یک سوالی شروع بکنیم و سوال هم همین هست که آیا در نگاه و نظر شما خودخواهی چیز خوبیه یا بدیه؟ آیا خودخواه بودن یک صفت مذمومی است یا ممدوحیه؟ نظرتون چیه؟ آدم اگر خودخواه باشه خوبه یا بده؟ سوال جواب کلیشه‌ایش خیلی خوب بود دیگه، بجاش دیگه. نه، میخوام بیشتر دقیق بگید. آیا خودخواهی، اگه مثبت بگید مثبتش مثلا کجاست؟ پس میگن خوب نیست. خودخواهی خوب یا خودخواهی؟ کلا وقتی به شما میگن آدم خودخواهی هست چی به ذهنتون میاد؟ میخوام که ذهنیت امشب رو میخوام نسبت به یک کلمه یکم فراتر ببریم. شاید آخر جلسه رسیدیم که بده، شاید هم رسیدیم که خوبه. لذا نمیخوایم از الان یه چیز دیگه ای به شما عرض بکنیم. میخوام ببینم ذهنیت شما عزیزان نسبت به این مسئله چی هست. خودخواهی رو وقتی به شما میگن یه آدمی خودخواهه، چی به ذهن شما میاد؟ آدم چیه؟ آدم بدیه. بالاخره آدمی است که نسبت به بقیه اصلا هیچ گونه نگاهی نداره، اصلا براش مهم نیست که بقیه چطور دارن زندگی میکنن، خودخواهیه دیگه، آب از دستش نمیچکه. اما جالبه در دین مبارک اسلام و در ادبیات دین مبارک اسلام خیلی خیلی به ما سفارش شده ما خودخواه باشیم، خیلی سفارش شده ما خودخواه باشیم. اما این خودخواهی که دین داره برای ما ترسیم میکنه یک خودخواهی است که فراتر از اون معنایی است که شما تصور دارید. حالا میخوام بهتون بگم یه خودخواهی داریم که در اصطلاح برای ما جا افتاده، اونم همینی که الان شما گفتید. اگه یه آدمی خودخواه باشه یعنی یه آدم بده، نمیدونم که فقط به خودش فکر میکنه، فقط نگاهش به سمت خودشه. اما در دین مبارک اسلام نسبت به خودخواهی خیلی بالاتر رفته. میگه یه جاهایی باید مسلمان و مؤمن خودخواه باشه. اصلا ملاک ایمان رو یه جاهایی میگن تو باید خودخواه باشی تا بتونی اهل ایمان باشی. حالا یعنی چی؟ اینکه تضاد شد. یه جا میگن خودخواه باشید، یه جا میگن خودخواه بده. میدونید خودخواهی که در اینجا معنا میشه یعنی چی؟ خودخواهی به معنای لغت. خودخواه یعنی چی؟ یعنی خودشو دوست داشته باشه، یعنی شیفته خودش باشه. اگر آدم شیفته خودش باشه که بد نیست. شما الان مثال میزنم از چه جهت مثلا دوستان عزیز ماسک میزنن، اونایی که بالاخره میخوان ماسک بزنن از چه جهت دارن ماسک میزنن؟ خب خودشو دوست داره که میخواد مریض نشه. چرا مثلا الان که داری میای با یه کاپشن میای لباس گرمی میای، خودتو دوست داری که سرما نخوری راهی بیمارستان بشی، عمودی بری افقی برگردی، خودتو دوست داری؟ چرا شب امتحان فوتبال رو ول میکنی فرض محال میشینی درستو میخونی؟ چرا این کارو میکنی؟ چون خودم رو دوست دارم، آیندم رو دوست دارم. پس ما آدم های خودخواهی هستیم. ما متاسفانه در نگاه جدیدی که میخوایم از دین برای خودمون امشب داشته باشیم، میخوایم اینو برای خودمون ترسیم بکنیم. رفقا عزیزان، ما خودخواه آفریده شدیم، خودمون داریم به دست خودمون این خودخواهی رو خراب میکنیم. پس بیایم دوباره به اون خودخواهی که خدا ما رو آفریده نزدیک بشیم، یعنی خودمون رو دوست داشته باشیم. سادش اینه، سختش نکنم. آدمی که خودخواه باشه زرنگه، هر کاری رو نمیکنه، هر قدمی رو بر نمیداره، هر مسئولیتی رو قبول نمیکنه، هر حرفی رو نمیزنه، هر جایی نمیره، هر موسیقی رو گوش نمیکنه. چرا؟ چون میگه مگه من خودم رو دوست ندارم؟ مگه من خودخواه نیستم؟ اگر من خودخواه باشم که تن به هر کاری که نمیدم. آدم هایی که خودخواه نیستن بله قربانگوی همه هستن. اونی که خودخواه باشه تازه یه جایی خط قرمز داره، میگه ببین این خط قرمز منه. چرا؟ من خودم رو دوست دارم، نمیخوام پام به جاهایی باز بشه، چون میدونم تهش بده، میدونم تهش بده. چیکار بکنیم؟ این که شاید یک ماه رمضون لازم باشه آدم روش بحث بکنه، ولی در یک جمله، یعنی همه یک ماه رمضون رو در یک جمله میخوام به شما بگم. هر چقدر شما به خودتون و ویژگی های خودتون بیشتر برسید، بیشتر متوجه میشید که راه خوب و بد چی هست. این دعایی که خیلی معروفه و خب گاهن هم خونده نمیشه، خوبه بزنیم بنر بکنیمش، بخونیمش، حفظش بکنیم، من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر چقدر شما شرطی است دیگه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر چقدر شما به خودتون بیشتر برسید و خودخواه تر بشید، خدا پرستر هم میشید دیگه. من عرف ربه، کسی که خداشو بیشتر بشناسه خداشناستر میشه. کی؟ کسی که خودخواه تر باشه، کسی که خودشو بیشتر دوست داشته باشه، کسی که عاشق خودش باشه. اون وقت وقتی بهش میگن نگاه حرام، مثال یه روایت برات میخونن، یه جایی میبینی تو کتاب، توی نمیدونم منبری میگن، میگن نگاه حرام به مثابه این میمونه که شیطان تیر زهرآلودی رو به قلب تو میزنه و قلب تو رو مورد شکاف قرار میده. اونی که به این مسئله واقف بشه، چون خودخواهم هست، دیگه مواظب نگاهش هست. میگه چطور مثلا توی جایی که دارن دعوا میکنن سنگ میندازن جلو چشمتو میگیری سنگ به چشمت نخوره، اینجا که واقفی، چطور موقعی که نگاه حرام میشه واقف نیستی؟ هر چقدر خودت رو بیشتر بشناسی، شیفته خودت باشی، راه خیر و شر رو بهتر میشناسی. این یه کلیتی است که عرض کردم، شاید شبهای زیادی میشه روش مانور داد بحث کرد، اما من نگاه کردم دیدم اگر بخوام در یک جلسه کوتاه خیلی مفید و مختصر یک کاری که همه ما در طول روز شاید یه زمانی میکردیم الان نیست، شاید نمی کنیم، شاید هم الان داریم انجام میدیم توجه نداریم، رو بیشتر باید بهش توجه بکنیم. چرا؟ چون آدمی که خودخواه باشه دنبال این هست که بهترین کارها رو انجام بده، در کمترین فرصت بهترین بهره رو ببره. چی کار بکنیم که این خودخواهی ما به ثمره برسه؟ تو کتابهای دینی ما، تو کتابهای آیین ما خیلی، حالا من نگاه کردم بعضی جاها رو ملاقات کردیم با بعضی از دوستان و بزرگواران، خیلی تأکید میکنن رو این مسئله، میگن اگر میخواید به جایی برسید، اگر میخواید رشد داشته باشید و سلوک بلندی رو برای خودتون ترسیم بکنید، یک کار رو در زندگی خودتون ترک نکنید، اونم اینه خدمت به پدر و مادره. خدمت به پدر و مادر اینقدری در دین مبارک اسلام ارزشمنده که حالا براتون روایت ها رو میخونم. بعضی روایت ها رو به دل جان باید بپذیری، بعضیش هم باید اشک بریزی که وای چقدر اگر کوتاهی کرده باشم چقدر ضربه من خوردم. داریم در بعضی از سخنان و بعضی از بزرگواران که اگر دیدید کسی یه گرهی به کارش افتاده بره ببینه اول رابطه خودش با پدر و مادرش چطوره. در اوصاف احوالات یه جایی من نگاه میکردم از آیت الله کمپانی رحمت الله علیه، استاد اصول و فقه علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله بهجت هستن که خیلی عالم و فیلسوف بزرگواری هم هستن، میگن یه شخصی اومد خدمت ایشون و گفت که واقعا زندگی اقتصادیم به تنگنا رسیده، دست به هر چی میزنم طلا نمیشه، برعکسش خاک میشه، زندگیم خراب شده، چیکار بکنم؟ ایشون میگه که من دوتا مسئله رو از تو سوال میکنم، خوب دقت بکنید، این دوتا رو در زندگی ببین چی کاره ای. گفت که اول نگاه کن ببین حق و ناسی به گردنت نیست، چون اگر حق و ناس به گردن باشه فقط نتیجهش فقط حق و ناس نیست، بی برکتی هم میاره. پس یک، حق و ناس به گردنت نیست. ایشون میگه که من حاضرم قسم بخورم حق و ناسی به گردنم ندارم، خیلی رعایت کردم. دو، احوالاتت با پدر و مادرت چطور بوده؟ کاری کردی که اونها رو رنجونده باشی؟ اصلا ناراحت شده باشه فقط؟ نه که نفرین، حالا میرسیم به عاق والدین و نفرین پدر مادر میرسیم، ناراحت کرده باشی. نوشته سالا دیگه بالاخره این جزء احوالات نوشته شده که ایشون میگه که اول فکر کرده گفته نه، بعد گفته چرا، البته یک روز یک مشاجره‌ای بین خانوم من و مادر من رخ داد. اینم داخل پرانتز عرض بکنم، اگر یه وقتی تو دعوایی قرار گرفتید که دو طرف ذوال حقوقن، یعنی هر دو طرف بر ما حقی به گردن ما دارن، خب هم همسر ماست یه طرف، هم مادر ماست، بالاخره پدر، مادر، همسر، عموی، خال، همه یه حقی به گردن ما دارن، اگر دو طرف حق به گردن ما بودن خیلی باید با ظرافت حلش کرد. میگن یه کاری بکنید که نه این طرف خیلی ناراحت بشه نه این طرف، نه این دو طرف رنجوده خاطر نشن. گفت والا ما دعوای بین همسر و مادر ما شد، من چیکار کردم؟ دیدم مادرم داره قر میزنه دیگه، داره گیر الکی میده، جلوی همسرم به مادرم گفتم مادر جان شما کوتاه بیا دیگه، داری یه کمکی زیاده روی میکنید دیگه، اینجاشو دیگه دارید قر میزنید، همین، نه به حرف زشت و بدی، همینقدر. میگه یادمه که مادرم هم رفت داخل اتاق، منم بعدش رفتم گفتم مادر جان ما رو حلال کنید، مادرم هم سری تکون داد. ایشون میگه که اون سری که مادر تکون داد دل مادر راضی نشده، برو به دست و پاش بیافت، گریه کن، التماس کن از اون لحظه راضی بشه. طرفی که روزیش بسته شده با یک ناراحتی مادر، با یک غمی که از طرف این به مادر رسیده، میگه رفتم به دست و پای مادرم افتادم، گریه کردم، مادرم پیشونیمو بوسید، گفت حالا راضی شدم. میگه بعد جالبه در ادامه اومده میگه بعد از مدت ها رفتم خدمت همین آیت الله کمپانی، گفتم از اون وقتی که این کارو کردم روزیم درست شد. خیلی عجیبه رفقا، اگه آدم بخواد واقعا به این مسئله واقف بشه خیلی جای کار داره. داریم در روایت عجیبی از امام رضا علیه السلام ولی نعمتمون که میفرمایند که خداوند نافرمانی پدر مادر رو از این جهت حرام کرده، یعنی نباید بر خلاف حرف پدر مادر حرف زد تا جایی که خط قرمز خدا باشه، که موجب از دست دادن طاعت خدا میشه. چی شده ما هیئت نمیریم؟ چی شده ما گریه نداریم؟ اصلا اهلش دیگه نیستیم، فاصله گرفتیم، مثلا طاعت خدا دیگه مزه نمیده. امام رضا میگه اگر کسی نافرمانی پدر مادر میکنه اصلا لذت طاعت رو از زبانش در میارن. بعد خیلی جالبه میفرمایند امام رضا بی احترامی پدر مادر و ناسپاسی نعمت پدر مادر و ناشکری او موجب کم نسلی و قطع نسل میشه. چیا آرزوشونه؟ همه یه روزی ازدواج بکنیم، بچه داشته باشیم، نوه داشته باشیم، نسل داشته باشیم. امام رضا میگه کسی که بی احترامی به پدر مادر میکنه داریم که قطع نسل میشه، یعنی خداوند نسل ای رو از روی زمین بر میداره. خیلی مهمه آدم نافرمانی به پدر مادرش بکنه، یه کاری بکنه پدر یا مادر رنجوده خاطر بشه. پس خیلی مهمه که من یه کاری بکنم، همیشه یه کاری بکنم تو زندگی خودم که رضایت پدر مادر رو داشته باشم. خب رضایت پدر مادر تا کجا؟ تا جایی که دلمون بخواد یا نه، یا تا جایی که فرمودن فقط خط قرمز خدا رو رد نکنی. مثال بزنم، نماز واجبه؟ بله. نماز جماعت چی؟ نماز جماعت واجبه؟ نه. اگر پدر و مادری گفتن نماز جماعت نرو، آقا الان پدر میگه من راضی نیستم تو الان بری بیرون، نمازتو میخوای بخونی بخون، ولی نماز جماعت نرو. آقا بالاخره پدر میگه من الان راضی نیستم، عزیز دل بابا من راضی نیستم تو الان بری، کار حرامیه، داری میری به یه مستحبی برسی ولی داری یه کار حرامی رو میکنی. اگه میخوای بدونی تا کجا باید حرف پدر مادرتو گوش کنی، میفرماین تا جایی که خط قرمز خدا رو رد نکنی. بله اگر پدر مادری به یک دختر خانومشون بگن که بابا جان من راضی نیستم تو چادر و تو حجاب داشته باشی، اینجا دختر خانوم میتونه رعایت نکنه و بگه نه دیگه حجاب دیگه خط قرمزه. ولی اینکه مثلا از خونه نرو بیرون، با فلانی نباش، دیگه وقتی پدر مادر من میگه نه، میگه نه دیگه، حاج آقا دارن سخت میگیرن، صبر داشته باش. از این بالاترها خیلی هست حاج آقا، اونا نمیتونن فکر ما رو بفهمن. من الان مثلا میخوام ازدواج بکنم، هنوز پدر مادر من به یه سنت قدیم دارن فکر میکنن، من امروزی شدم. من میفهمم تو داری چی میگی، ولی مواظب باش پدر مادرتو ناراضی نکنی، آه پدر مادر پشت سرت نباشه. تو احوالات خیلی از علما، من یه نمونهشو عرض بکنم، ما داریم هنوز که در حوزه علمیه بالاخره فقهی هنوز کسی نتونسته بالا دست ایشون کتابی بنویسه از عظمت، اونم شیخ انصاریه، هنوز که هنوزه کتابهای شیخ انصاری تو حوزه ها و مراجع علمی بالا دست نداره. در احوالات ایشون اومده که ایشون میفرماید وقتی که مادرشون به سن کهولت رسیدن، خودشون با اینکه مرجع تقلید بودن، کارهای ظریف و خیلی کوتاه مادرشون رو خودشون انجام میدادن، به همم سپرده بودن تا وقتی من هستم و مادر هست فقط من. میگن مرجع تقلید ها، شما مرجع تقلید امروز رو تصور بکن داره این کار انجام میده، مرجع تقلیدی بلند میشد مادر رو به پشت میگرفت میبرد تا در حمام زنانه میایستاد، مادر رو استحمام میکردن، دوباره تحویلش رو میگرفت میبرد تا خانه، لقمه به دهان مادر میگذاشت. وقتی که مادر شیخ انصاری روزی که فوت میکنه دیدن خیلی ایشون گریه یه عجیبی میکنه، بهشون گفتن مگه خودتون توصیه نکردید بالاخره اینا امانتن یه روزی هم میرن، خیلی نباید زاری کرد. گفت من به خاطر فقط این مسئله نیست، شما نمیدونی چه برکاتی به خاطر خدمت به مادر به من میرسید، چه فتح الفتوحاتی که میشد، یه مسئله گیر میکردم به خاطر خدمت به پدر و مادر برای من حل میشد. خیلی مهمه تا پدر و مادر زنده هستن قدرشو بدونید، تا زنده هستن قدرشو بدونید. آه خب ما اگر پدر مادرمون فوت کرده باشن چی؟ میفرماین در این آیه مبارکه هیچ گونه گفته نشده که شما مثلا پدر مادرتون زنده باشن یا نباشن. سوره مبارکه بقره آیه 83 میگه و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. چند تا نکته داره، یک، مشروط نکرده خدمت به پدر مادر رو به این که اون پدر و مادر زنده باشن یا مرده باشن. شما اگر هنوز که هنوز کارتون یه جا گیر میکنه، اگه پدر یا مادرت دست دادین بری سر قبرش، اونجا به مادر یا پدرتون التماس بکنید، یعنی خداوند به پدر و مادرها این اجازه رو میده که حتی بعد از فوتشون هم بتونن هم دعا رو مورد استجابت قرار بدن، هم نفرینی رو به بالا ببرن. یعنی هم پدر مادر میتونن در زمان مماتشون هم میتونن هم دعا کنن برای بچه هاشون به خیر و برکت برسن، هم اگر بچه هاشون هوای پدر مادر رو حتی بعد از فوتشون نداشته باشن فراموش بکنن، آقشون بکنه، یعنی کلن نفرینشون بکنه. یک، پدر و مادر رو مشروط نکرده. دو، پدر و مادر رو مشروط نکرده که اون پدر و مادر آدم حسابی هست، اهل نماز هست یا نه. آقا ما یه پدر داریم اصلا خدا و پیغمبر و کافره، اشکال نداره. همون پدر و مادری هم که کافرم هست، آقا کافر الان، حالا من دارم نقل قول میکنم دیگه، من خودم نمیگم، آقا پناهیان اینو یه جلسه بود گفتن به ما، آقا ما دیگه الان به معنای واقعی شاید کافر نداشته باشیم، یعنی شاید دیگه کافر کم باشه، کافر به اون معنای قدیم، الان دیگه با این همه ارتباطات کافر شاید نباشه، مشرک زیاد داریم، کافر به اون معنا. ولو کافر هم باشه، میفرمان شما نباید بی احترامی بکنی. جوانی اومد خدمت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، گفت آقا ما اومدیم بریم جهاد، بسم الله شمشیر آماده، کفشارم آماده کردیم بریم جهاد. پیغمبر فرمود که تو مسلمانی، پدر مادرت بر دین اسلام نیستن، آیا راضی هستن که تو به جهاد بیای؟ فرمود خیر. گفت اگر پدر مادر تو راضی نیستن که به جهاد اسلام بیای، ولو پدر مادر تو بر دین اسلام نیستن، هم من پیغمبرم راضی نمیدونم تو بیای، برو اول اونا راضی کن بعد بیا. تو روایت داریم وقتی این جوان میره خدمت این پدر و مادر و سخن پیغمبر رو میگه، اینا میگن عجب دینی که حتی جهاد که یه نفرش هم یه نفره، اون زمان که مثلا الان اینقدر سلاح نبود، اینقدر آدم نداشتن، 300 نفر 400 نفر 500 نفر جمع میشدن میرفتن یه جنگی میکردن، چقدر احتمال داشت که مثلا تو این جنگ باخت بدن، چقدر شهید بدن، یه نفرش هم یه نفر بود برای اسلام. حالا به جایی که پیغمبر بگه بیا بیا ولش کن، پدر مادر میخوای چیکار، تو بیا جنگ کن، بعد میری میگی ما رفتیم دو ساعت جنگ کردیم برگشتیم، خودم میرم از دل پدر مادر در میارم، پیغمبر میگه دین ما خیلی به پدر مادر اهمیت میده، ولو اگه پدر مادر یهودی هم اصلا باید بری از دلشون در بیاری. میگن این پدر و مادر به خاطر این سخن پیغمبر میگن ما به این دین میاییم، این دین کامله اکمله. خیلی مواظب باشیم اگر پدر مادرمون در قید حیات هستن، تا جایی که میتونیم خدمت بکنیم. یه چیزی رو من زیاد دیدم، بعضی جوانام خیلی به ما میگن، حالا میخوام از جهتی میگم که شاید مبتلا بهتون هم هست، کیا بچه اول خانواده هم، خیلی هم مثلا شاید بچه اول باشن، بعضی پدر مادرها خیلی ارادت خاصی به بچه اول دارن، یعنی اگه 10 بچه هم تو خونه نشسته باشن به بچه اول میگن پاشو پارچو بیار، پاشو اون کار انجام بده. با خودت چی میگی؟ بابا خب اینا هم هستن دیگه، اینا هم که آخه از شما، اینا چرا کاری انجام نده؟ اگه خودخواه باشی با خودت میگی که چه بهتر، همه کارا رو دارم من میکنم. میگن سوال کردن از یک بزرگواری که گفتن که آقا ما پدر مادر ما، مگه نمیگن پدر مادر باید دعا بکنه که ما عاقبت به خیر بشیم؟ آقا پدر مادر ما اصلا اهل دعا نیستن. خب اگه اینا اهل دعا نباشه، ما هرچی هم خدمت بکنیم که درد ما نمیخوره. میگن خداوند تبارک و تعالی ثواب کسی رو به تو میده که انگار پدر مادرش مؤمنن دارن در حقش دعا میکنن. تو خدمت تو بکن، تو کارتو انجام بده، تو ارزش بذار برای جایگاه پدر و مادر، تو خدمت تو داشته باش، سعی کن همیشه یه همیشه خدمت بکنی. این کتاب شهید بزرگوار یوسف اللهی اگر اشتباه نکنم، حسین بود اگر اشتباه نکنم، آره حسین پسر غلام حسین، یه جایی من یادم خونده بودم، یعنی ایشون یه نفری مسئول این بود که با یک خطکشی با یک میله ای جزر و مد اون قسمت رو مثلا اندازه گیری بکنه. حالا اینم نکته تربیتی داره، شهدا اینجوری انا پدر مادر رو اینجوری تربیت بکنید، ما هم یاد بگیریم اینجوری تربیت بشیم. خب یه نفر رو مسئول شیفت کرده بودن که شب بره جزر و مد اون قسمت رو حساب بکنه، ایشون میره و میخوابه. این شهید یوسف اللهی وقتی میره مینه خوابیده، خودشون کار رو انجام میده و بعد که بیدار میشه مینه اه مثلا فرمانده داره کار من انجام میده، خیلی بالاخره ناراحت میشه. شب آینده میگه یه نفر دیگه بره اون کار انجام بده. بعد میگه ایشون خیلی ناراحت شد، گفت دیدی چه توفیقی رو از ما گرفت، توفیق خدمت رو از ما گرفت. ببین اونی هم که خوابیده میفهمه که امشبی که گفتن برو استراحت کن باید گریه کنه، چون توفیق خدمت رو ازش گرفتن. وای به حال، مثال میزنم، اون بچه‌ای که پدر مادر همش به بقیه بگن، اون هیچی بهش نگن، بابا چرا پدر مادر به من نمیگه، بابا جان به من بگو، کاری داری به من بگو، مادر به من بگو، بابا من خودخواهم، من میخوام خودم رشد کنم، اگه پدر و مادر به من چیزی نگن، اگه من نتونم اطاعت امر رو بکنم، خب از بقیه عقب میمونم. آقا اگه مثلا داداشای ما روزی یه بار به پدر مادر ما زنگ میزن، تو دو بار زنگ بزن، تو حضوری برو. بعد میگه و بالوالدین احسانا، ما جالبه در قرآن کریم خیر داریم، بر داریم، احسان هم داریم، چندین لغت داریم که همش به معنای اینه که خوبی بکنید، خیر برسونید. جالبه در احسان یک معنای اضافی خوابیده. میفرماید احسان کردن یعنی قبل از اینکه او طلب بکنه شما خیر بهش برسونی. این به این میشه درجه عالی که بهش میگن احسان. و بالوالدین احسانا، یعنی مثال میزنم، میری تو خونه میره مثلا جانونی نون نداره، بلند شو برو دوتا نون بخر، وانستا پدر مادرت بهت امر بکنه. امر که بکنه میشه واجب، احسان یعنی قبل از اینکه امر بکنه این کار رو انجام بده. علیکم السلام. قبل از اینکه پدر مادرت به تو بگه این کار رو انجام بده، آقا بالاخره حقی داره پدر مادر به گردن ما. من دیدم، به عینه دیدم، کسی که تو زندگیش خیلی گره های عجیبی ازش باز شده، خیلی هم درخواست کردم اینو به من گفت، حالا منم دارم به شما میگم، گفتم چی کار میکنی که خیلی زندگیت به راهه، بالاخره کاری میکنی از حالت عادی خارجه، تو این شرایط اقتصادی کمکی خارجه. گفت من با خدای خودم عهد کردم الانی که پدر مادرم از دست دادم، هر شب به تناکاری که بلده، هر شب دو رکعت نماز مستحبی فقط برا پدر مادرم بخونم، فقط نماز مغرب شا که تموم میشه یا ما بین، دو رکعت نماز برای پدر مادرم، روح پدر مادرم، که خدا میگه خودم احساس میکنم پدر مادر اون دنیا هوامو دارن، پدر مادر فوت کرده ولی هواشو داره. من میشناسم کسانی که وقتی زیارت حرم میرن، هر جا حرم میرن، مثلا میگن آقا دو رکعت نماز برای ما بخونید، بالاخره خوبه آدم دو رکعت نماز هدیه کنه به همه دوستان و رفقاش که اونام ثواب ببرن. میگه من هر نمازی که میخونم کنارش دو رکعت مخصوص برای پدر مادرم میخونم، یعنی حساب پدر مادر رو از همه ثواب میکنه. این آدمی که داره هر کاری میکنه برای اینکه دل پدر مادر رو به دست بیاره، شک نکنی تو زندگیش خیلی برد کرده و این خیلی بیشتر خودخواهه و داره برد میکنه. رفقا میگن در عالم قیامت دو دسته اعمال به شما نشون میدن، یک اعمالی که به دست آوردی، دو اعمالی که میتونستی به دست بیاری. بهت میگن فلانی شما به کجا رسیدی، مثلا به درجه 40 رسیدی، بعد یه اعمالی هم به تو نشون میدن، میگن نگاه کن اگر خودخواه‌تر بودی، اگر بیشتر فکر میکردی، تو تا درجه 80 میتونستی برسی. خیلی مهمه. یه روایت بخونم براتون. امام صادق علیه السلام میفرمان من نظر الی ابوی، کسی یه نگاهی به پدر مادرش بکنه، نظرم ماقتن، یعنی یک نگاه، عرضم بزرگتون که دشمنانه. مثلا دیدی پدر یا مادر یه گیری میده به تو، یه حرفی میزنه، چشاتو یکم به هم نگاه نزدیک میکنی، یه نگاه از روی ستم، ماقت یعنی یه نگاه از روی ستم، یه نگاه ناراحتی. من نظره الا ابویه نظره ماقتن و هما ظالمان له، در حالی که پدر مادرم دارن بهش ظلم میکنن. آقا شما الان چند تا پدر مادر میتونی پیدا بکنی که حقیقتا به معنای واقعی دارن ظلم میکنن؟ ظلم یعنی حق تو رو دارن غصب میکنن. الان که پدر مادر از نون شبش میزنه، از لباسش میزنه، از همه خیر و خوشیش میزنه. به قول استاد بزرگوارمون میگه هر وقت پدر شدی، یا مثلا به یه جمع میگه هر وقت مادر شدید، میتونید بفهمید مادر شدن، پدر شدن یعنی چی. اون وقتی که پدر بشی میفهمی پدرت چقدر برات زحمت کشیده. اون وقتی که مادر بشی شبانه روز استرس داشته باشی که بچه‌م الان خوب خوابیده، خوب نخوابیده، اون وقت میفهمی مادر چه شبانه روزهایی بیدار بوده، چقدر کار کرده. حالا میگه چی؟ میگه اگر یه نفری پدر مادرش بهش ظلم کرده باشن و این یه نگاه از روی ستم انداخته باشه، میفرمان لم یقبل الله له الصلات، خدا نماز اینجور آدمی رو قبول نمیکنه. نمازی که سوال اوله، هیئت‌ها و کربلاها و مکه‌ها رو میذارن بعد اینکه نماز تو مثبت، جواب مثبت قبول شده باشی، بعدن اونها رو نگاه میکنن. همون نمازی که خیلی ارزش داره و ماها شاید گاهی وقتا بهش توجه هم نمیکنیم، همون نماز یکی از راههایی که میتونه قبول نشه همینه. تو یه نگاهی از روی ستم به پدر مادرت بکنی، نه حرف زشتی بزنی، نه نعوذ بالله دستتو بلند کرده باشی بترسونی پدر مادرتو. بعد دیدی بعضیا گندلات میشن برای خودشون، فکر میکنن یه کاری شدن، بلند میشه صداشو بلند میکنه برای پدر مادرش. یه نگاه از روی ستم نماز رو قبول نمیکنه. دیگه خودت بخون تا تهش رو. خیلی عجیبه، یعنی عجیب ارزش داره برای خدمت کردن به پدر و مادر. وقتتون رو نگیرم. بله، یه جاهایی که ضرورت احساس میکنه، ولی اون طبق این روایتی که هست، حالا اون جهاد رو پیغمبر اجازه دادن و گفتن برو اول اطاعت از پدر و مادر بکن. یعنی حالا به معنای شاید ظاهر روایت این که اگر این جوان هم نمی اومد خیلی کار نمی شد، ولی میخواست درجه پدر و مادر رو بهشون معرفی بکنه. میدونست بالاخره اون شاید جوان بره رضایت هم بگیره، ولی جالبه طبق همین روایت اون پدر مادر هم مسلمون شدن. یعنی جایگاه ارزش پدر مادر، بله جهاد که مسلما خیلی ارزش بالایی داره، اگر یه جایی لازم باشه آدم باید بزنه به دل جنگ و جهاد انجام بده، ولی ارزش این روایت اینجا رو میخواد به ما برسونه که آقا پدر و مادر حتی یه جاهایی به این اندازه باید اطاعت امر بشه ازشون که اگر ما کوتاهی بکنیم حتی بالاترین کارهای دینی ما هم زیر سوال میره. آقا اگه پدر مادری راضی نباشن، کربلا هم که بری باید نماز رو کامل بخونی، زیارت هم قبول بگی نیست. مسافر یا میگن کسی که پدر مادر ازش راضی نباشه که انه مسافرت نرفته، سفر حرامه. کسی هم که سفر حرام بره نمازش رو باید کامل بخونه، او کاری هم که داره انجام میده که انه اصلا بی ارزش شده، دل پدر مادر رو رنجونده. عرازم رو تمام بکنم، حرفم این بود رفقا، آدم هایی که خودخواه باشن، آدم هایی که بخوان به یه جایی برسن، بالاترین و بیشترین کاری که میشه در زمان محدود انجام داد اینه: به پدر و مادرتون برسید. یه وقتی رو خالی بکنید برای رسیدن به کارهای پدر و مادرتون. وقت خالی بکنید. از سر بیکاری نرو بگو من حالا برم یه کمکم به پدر و مادرم. نه. یقین داشته باش، و این یقین رو من دارم به تو میگم، یقین داشته باش اگر کسی خدمت به پدر و مادر کرد مطمئنن به جاهای بالایی میرسه. خیلی عظمت داره این که تو خدمت پدر مادر بکنی. دیگه کمترینش اینه. به پیش پدر یا مادر که میرسی عزت و احترام بکن. بزرگان ما نقش شده میگن هیچ وقت جلوی پدر مادر پا رو دراز نمی کردن. آقا داریم فوتبال نگاه میکنیم، بابا نشسته، پا تو جمع کن. پدر وارد خانه میشه، مادر وارد خانه میشه، میگن به احترامش بلند شو. اگه مادر یه کاری داره انجام میده بگو مادر جان شما بشین من انجام میدم. پدر داره کاری انجام میده بگو پدر جان بشین من انجام میدم. خیلی مهمه که اگر یه کاری دست پدر مادر ما هست بریم اونو انجام بدیم و یقین داشته باشیم به خاطر این کاری که داریم انجام میدیم به بالاترین درجات میرسیم. میخوای بالاترین درجات رو برسی به پدر مادرت خدمت بکن. هیئتم که میای وقتی حالا امشبی که میخوان ولادتی بگیرن، اون شبی هم که میخوان بالاخره به خاطر روزه باشه، جالبه نقل میکنن، میگن اگه میخواید کارتون زودتر را بیفته، هر ثوابی که دارید به دست میارید کار خیری میکنید، خدایا این رو برای پدر و مادر ما هم بنویس، بالاخره اونا ما رو تربیت کردن. میای اینجا بالاخره استفاده میکنی، کیف میکنی، مت اهل بیت میشنوی، دلت جلا پیدا میکنه، بگو تهش بگو خدایا پدر من نیومد، مادر من نیومد، ولی ثواب این رو برای اونا بنویس. خدا میدونه که بعد پدر و مادر ما وقتی به این خاطر باشه، خدام به دلشون میندازه یه دعای خیری برای ما بکنه. همین که بگن خدایا انشالله بچه ای من سالم باشه، عاقبت به خیر باشه، برای همه ما بسه. اونی که شهید میشه پدر و مادر رو از خودش راضی کرده. همینجوری که شهید نمی نویسن. شهید حاج قاسم سلیمانی سفر آخرایی که داشت به کرمان، به اون دیار خودش، وقتی رفتن خب مادرشون سنشون بالا بود دیگه، همه تونم شنیدید بارها و بارها، دیدید خوندید که بعد میخواستن برن، برادر و خواهرهاشون اومدن گفتن که مادر چند روز غذا نمیخوره، گفت خودم میمونم. شهید شد، نمیدونم سفر آخر چی شده، آیا اون مادر یه دعایی کرد، اون لحظات آخری که داشت خداحافظی میکرد التماس شهادت کرد، چه میدونم. از پدر مادرتون بخواید براتون دعا بکنن، خجالت نکشید، دست پدر مادرتون رو ببوسید. میگن دست پدر رو ببوسید، پای مادر رو ببوسید. هر وقت هم این کار رو کردی بگید بابا خجالت نکش، بگو یه دعایی برای ما بکن، یه دعایی هم برای ما بکن. حسرت نخوریم که کاش این کار رو انجام میدادیم. خدا انشالله به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها و به حق این شهدایی که ما در این شبها ذکر کردیم اسمشون رو، نامشون رو، و مسلماً ما مهمان این شهدا بودیم و اونها میزبان ما بودن، به حق همه این بزرگواران و به حق شهدای عزیز امام شهدا، خدا به همه ما توفیق بده بیش از بیش بتونیم خدمت کنیم به پدر مادرمون اگر در قید حیات هستن، تا وقتی که جان در بدن داریم بتونیم خدمتشون بکنیم، اگر هم در قید حیات نیستن خدا انشالله به حق این شب جمعه خیر و برکتی به روی همشون بفرسته و انشالله الی یوم القیامه بر سر سفره امام حسین مهمان بشن و ما بعد از فوتشون هم اگر پدر مادرت دست دادیم بتونیم خدمت بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.